شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قربی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلا به شما و شنوندگان شما بهترین سلام ها و درود هامو پیشکش میکنم.
سپاسگزار. جناب قربی، همانطور که شنوندگان عزیزم حتما در جریان هستند، در گفتگوی پیشین راجع به بابک قرار شد که این جلسه رو در مورد شیخ محمد خیابانی و انقلابی رو یا حرکتی رو که انجام دادن صحبت کنیم. میخواستم محبت کنید بنابر گفته پیشین بپردازیم به زندگی نامه و حرکت‌های آزادی خواهانه و استقلال طلبانه شیخ محمد خیابانی.
بسیار خوب، با کمال میل. شیخ محمد خیابانی در سال 1258 شمسی برابر با 1297 قمری و 1879 میلادی، تقریبا 100 سال بعد از انقلاب فرانسه، در اطراف تبریز در خامنه یکی از دهات اطراف شبستر در یک خانواده تاجر به دنیا اومد.
بله.
پدر شیخ در پتروشوفسکی در روسیه به تجارت مشغول بود و به قفقاز و روسیه رفت آمد زیاد داشت. شیخ هم در طفولیت مقدار اونجا گذروند و بعداً به ایران برگشت و در ایران به دروس دینی پرداخت.
بله.
و در مدت بسیار کم و سن کم به درجه اجتهاد رسید و وقتی که پدرزن شیخ حسن یا شیخ حسین پیشنماز فوت کرد، ایشون به امامت مسجد جامع و مسجد کریم خان مشغول شد که بنا به گزارشی که حاج محمد علی بادامچی از یاران بسیار نزدیک شیخ که در بیشتر حوادث کنار او بوده در خاطراتش نقل میکنه، آنچنان محبوبیتی می داشته که حدود 1000 نفر بهش اقتدا می کردن. البته این رقم معمولا اگر درست باشه رقم بسیار بالاییست در استاندارد نمازهای جماعت، نشون دهنده محبوبیت بالای شیخ.
بله.
شیخ ضمن این که دروس دینی رو خوند، به دروس ریاضیات و ستاره شناسی و تاریخ و حساب و مقداری طب هم خوند و همینها باعث شد که وقتی به کارهاش، به نوشتهاش، به اظهاراتش ما نگاه میکنیم، متوجه میشیم که یک سر و گردن از همگنانش بالاتر بوده و باز هم اضافه میکنم به دلیل سفرهای خارج از ایرانش، ایشون نگاه بسیار فراگیرتر و بلند پروازانه تری نسبت به وطنش داشته و اظهاراتش نشون میده که در حد طبق معمول یک روحانی نبوده. و من همیشه به شیخ به عنوان یک متفکر متجدد روشنفکری که زمانش رو خوب درک کرده بود همیشه به حساب میارم.
بله.
شیخ در دوران در انقلاب مشروطیت ایشون 27 ساله بود که مشروطیت فرمانش امضا شد. در اون دوران فعال بود.
بله.
ولی اوج فعالیت ملی شیخ در دوران انقلاب تبریز، در اون دوران 11 ماهه که تبریز و آذربایجان برای نجات مشروطیت بمباران شده به وسیله محمد علی شاه برخاست و اون در اون روزهای بسیار سخت و تیره‌ای که تبریز داشت، ایشون با لباس روحانیت و تفنگ به دست سنگر به سنگر حرکت می‌کرده و به رزمندگان کمک میکرده، خودش میجنگیده و هم به لحاظ فکری هم به لحاظ فیزیکی یار و یاور مبارزان مشروطه بوده.
بله.
ایشون در نماینده مجلس دوم بوده و میدونیم که در مجلس اول که به وسیله محمد علی شاه به توپ بسته شد و مجلس دوم مجلس اوتماتوم شد، مجلس سوم مجلس جنگ اول شد، بالاخره در پایان جنگ اول میدونیم که مجلس چهارم به وسیله وسوق الدوله، البته توضیح بیشتر خواهم داد،
بله،
برگزار شد که در این انتخابات شیخ محمد خیابانی از حوزه انتخابیه تبریز نفر اول شد و به مجلس رفت، یا نرفت البته، ببخشید.
بله.
خدمت شما شود که شیخ در دورانی که ما دربارش صحبت میکنیم که اوج وجود و حضور و فعالیت شیخ هست، دورانی است که مربوط میشه به دوران پس از قرارداد بسیار ننگین 1919 وسوق الدوله با انگلیس.
بله.
اگر فکر میکنید که این قسمت کوتاهی از زندگیش که گفتم کافیه، به بخشای دیگرش بپردازم، اگر نه شما سوالی میخواید بفرمید بکنید تا من توضیح بدم.
من فکر میکنم که شاید در توضیحات بعدی به سوالات برسیم.
بسیار خوب. شیخ اون بخشی که اشاره کردن در دوران انقلاب قیام 11 ماهه تبریز ایشون حضور داشت، بعد از اون میدونیم وقایع بسیار بیشتر تلخ و کمتر شیرین، به هر حال پیروزی انقلابیون بر استبداد و خلع محمد علی شاه و جانشین شدن احمد شاه. در این دوران باز دوباره شیخ مدتی از فضای سیاسی دور میشه ولی باز دوباره مجددن بر میگرده. اون چیزی که شیخ رو در تاریخ ما ماندگار کرده مخالفتهاش، یکیش با اولتیماتوم بوده و یکی مخالفتش به خصوص با قرارداد ننگین 1919 بوده.
جناب قروی،
بله.
حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بحث بشیم که فکر میکنم من شاید هم ارتباط نزدیک داشته باشد، این است که مثلا سوال کنم که در ابتدا بفرمایید که شیخ محمد خیابانی چگونه فکری و اندیشه‌ای داشت، چگونه میاندیشید؟
حالا یک مقدار کوچک اشاره کردن در جملات پیشینم، شیخ درس علوم دینی خونده بوده ولی میبینیم که ایشون رهبر حزب دموکرات در استان آذربایجانه.
بله.
اسم نشریهش هم نشریه تجدده. شیخ وقتی که اشارت خواهم کرد به پاره از سخنرانی هاش و نوشته هاش، وقتی که به نوشته ها و سخنرانی هاش توجه میکنه میبینیم که اولا به شدت به لحاظ دید سیاسی طرفدار دموکراسی بود و این رو به همین کلمه، نه اینکه مردم سالاری یا معنی به همین کلمه دموکراسی معمولا هی به کار می برده و استفاده می کرده. بخشایی رو اشاراتی خواهم کرد،
بله،
حتی در سخنرانی های پرشورش ای دموکراسی، ای دموکراسی ایران و آزادی، بحث های بسیار زیادی کرده که با توجه به فضای سیاسی اون روز ایران میتونم بگم شیخ مقدار قابل توجهی از زمان خودش جلوتر فکر میکرده و جلوتر حرکت میکرده.
بله.
از صحبتهاش معلوم میشه که نگاهش به بیرون از مرزهای ایران هست. معلوم میشه که انقلاب کبیر فرانسه رو میدونه، دموکراسی رو میفهمه، آزادی رو میفهمه، برای اینکه در یکی از به خصوص سخنرانیهاش، در یکی از نوشتههاش مقایسه میکنه، خیلی زیباست این نکته، مقایسه میکنه میگه بین آزادی و مساوات. مساوات رو میتونیم بگیم عدالت اجتماعی. این بحث رو ایشون در 1299 میتونم بگم 86 سال پیش میکنه.
بله.
متاسفانه هنوز هم در کشور ما این بحث به همون اهمیت باقیه. در دوران پس از انقلاب هم این بحث به شدت داغ بود که تقدم با کدومه؟ تقدم با آزادیه یا با عدالت اجتماعیه؟ اونهایی که معتقدن که تقدم با آزادیه، معتقدن که در یک جامعه باز، در یک جامعه دموکراتیک، عدالت اجتماعی هم برقرار میشه،
قطعا میشه،
ولی در یک جامعه بسته اگر هم شکم مردم رو بخوای با برنامه های متمرکز به دستور و به فرمان سیر بکنی ولی آزادی مردم نداشته باشن، اونجا هم امکان فساد در حد کلان وجود داره و هم چون مکرمت انسانی زیر پاس، اون انسان ها احساس راحتی نخواهند کرد. شیخ این بحث رو خیلی به دقت و زیبایی موشکافانه مطرح میکنه.
بله جان غربی، در واقع شکم ها سیر میشه و اندیشه ها تهی.
دقیقا همین چیزی که هم در گذشته و هم در
حال
معاصر ما، مثلا یادمون هست که در دوران پینوشه در شیلی،
بله،
پینوشه سیاستش این بود که از حرف زدن خفه شید اما اقتصاد رو من رونق میدم، رونق هم داده بود.
بله.
و اون چیزی که امروز در چین داریم شاهدش هستیم که آزادی سیاسی نه، برای سیستم تک حزبیه، سیستم تک حزبی متمرکزی که به اصطلاح پولیتبروی حزب کمونیست همه چیز رو تصمیم میگیره و اعمال ولایت میکنه و مردم باید فقط گوش کنن، اما به لحاظ اقتصادی اجازه داده میشه که شما لیبرال ترین های جهان میتونید باشید، همچنان که شاهد هستیم که بخش های مرفه نشده چین امروز دچار رنج های بسیار هستن.
کاملا، یا رژیم سابق و همینطور امروز که هر دو وانه است، هر دو دوچار مشکله.
در رژیم سابق شاهد بودیم که آزادی سیاسی وجود نداشت، همه دیوارها موش داشتن، همه موشها هم گوش داشتن.
بله.
و روزنامه نشریه مشخصا بدون سانسور بیرون نمیمد و همه چیز سانسور میشد، حتی پاره کلمات. این حرفا رو که میزنم یادم میفته اون ده شب معروف که در انستیتوت گوته در تهران پیش از انقلاب برگزار شد که شعرها و فعالین سیاسی در اونجا سخنرانی کردن. این تیکچه رو فکر میکنم که یا شمس آل احمد میگفت یا یک نفر دیگه، دقیقا که به نظرم شمس بود که اومد، تو عنوان صحبتش این بود کلمات زندانی.
بله.
یعنی اون که میخوند مثلا نه فقط آزادی همیشه سانسور میشد، زندانی میشد، بلکه ظلمت، ظلمات، تاریکی، معاویه، یزید و سپیده سحر، همه اینها باید، یعنی اینقدر دیکتاتوری گسترده عمل میکرد و اینقدر از هر حرکتی هراسناک بود که شما در نوشته هاتون اگر سپید سحر می نوشتید از
گل سرخ
معنیش انتظار انقلاب بود،
یا گل سرخ جناب قرمی،
یا گل سرخ مثلا گل سرخ نمی تونستی بنویسی، یا اگر یزید یا معاویه می نوشتی معنیش این بود که یعنی به شاه داری حرف می زنی. بله. این فضایی بود که در ایران داشتیم، در مقابل میدیدیم که به لحاظ اقتصادی شما میتونستی چوپون باشی و از گوسفندداری شروع بکنی، ناگهان وزبه یزدانی مالتی میلیونر بشی که به قول نوشته نوشابه امیری در اون زمان هیچ یادم نمیره با 12 مرسیدس بنز هر جا میرفته حرکت میکرده. خب میتونستی، این راه به رود باز بود و معمولا هم در جوامع بسته همینطور که گفتم چون فساد یکی از پایه های محکم جامعه بسته است، میتونستی از راه فساد و کمترین زمان یک شبه به ثروت های بسیار بادآورده برسی. به هر حال شیخ این نکات رو مورد نظر داشت و همه وجودش معتقد به دموکراسی بود و در اون بحثی هم که اشاره کردم به این نتیجه میرسه که آزادی مقدم بر مساوات.
بله.
البته این رو که میگم بین اهل فن دلایل محکم دو طرف هست، باز اون طرف قضیه این از جنبه سیاسی جامعه بسته این که مثال زده میشه که جوامع سرمایه داری امروز که همه دموکراسی هستن آیا واقعا در این جوامع آزادی که هست آیا عدالت اجتماعی هم هست؟ در جوامعی که تفاوت بالاترین دهک با پایین ترین دهک به 1 به 18 و 19 در ایران به 18 میرسه،
بله.
در بعضی جاها در مثل برزیل به 26 میرسه، وقتی اینطور هست آیا این درسته؟ الان وارد این مقوله نمیشم ولی اشاره‌ای که میکنم به بحثایش که 80-90 سال پیش شیخ محمد در صحبتهاش و در نوشتهاش میکرد و معتقد بود که آزادی بر همه چیز مقدمه و جلوتر میاد، ما باید آزادی رو به دست بیاریم و بعداً به مساوات.
و جناب قرعوی ما در غرب هم الان دموکراسی واقعی رو که نمیبینیم، قسمتی از دموکراسی است و مطمئنن در یک حکومت آزاد حقوق مردم میباید رعایت بشه و عدالت برقرار بشه.
دقیقا همینطوره. من تکمیل میکنم در حرف شما رو، ما دموکراسی فقط دموکراسی سیاسی نداریم، دموکراسی اقتصادی همچنان که دیکتاتوری اقتصادی داریم، دیکتاتوری سیاسی داریم. الان در سطح جهان میبینیم که به دلیل گلوبالایز شدن دنیا یک نوع دیکتاتوری اقتصادی حاکمه. یعنی واقعیت این هست که جهانی که به شمال و جنوب فقیر و غنی تقسیم شده، کشورهای بنا به آماری که سازمان ملل بانک جهانی میده هر سال که میگذره تفاوت کشورهای فقیر با کشورهای غنی بیشتر میشه. این معنیش یعنی که در دموکراسی اقتصادی مطلقا وجود نداره. به هر حال این مطلبتون بسیار بجا و درست بود شیخ.
جناب قرعوی باز هم میخواستم یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم، این که الان بحث دموکراسی بحث مقایسه ایست، یعنی الان در امریکا و بهتر از اون در اروپا نسبت به کشورهایی مثل کشور ما دموکراسی بیشتره، ولی آیا کشوری که به کشورهای دیگه تجاوز میکنه اصلا اندیشه دموکراسی رو میدونه؟
اصلا بازم خیلی متشکرم از شما، اینا کلمه رو به دنبال میاره. به درستی گفتید، ما باز با یه دیکتاتوری گلوبالایزد طرف هستیم، دیکتاتوری سیاسی نظامی که صد البته همینطور که گفتید مطلقا امکان نداره شما ادعای دموکراسی و وحشتناکتر از اون شما ادعای طرفداری از حقوق بشر بکنید.
درود به شما.
و بعد اون وقت بمب سر مردم بریزید و وقتی سربازت خشمگین شد از زخمی شدن رفیقش 24 نفر اعضای خانواده رو بچه و پیرزن و پیرمرد همه به رگبار ببنده، اون یکی از پیش برنامه بریزه دختر 14 ساله رو تجاوز به زور بکنه و خانوادش رو بکشه، خانهش آتش بزنه، یا اینکه زن زندانی ها لخت و اون بکنن، قلاده سگ به گردن بندازن، رو هم تلمبار بکنن و فجای وحشتناک زیاد و از این گذشته اموالش رو اموال ملتی رو به غارت ببرن. نه با اینها مشخصا دموکراسی بر نمیاد، حقوق بشر از این نوع اقدامات و حرکات بر نمیاد. اول چیزی که در این نوع حرکات قربانی میشه و زیر پا میفته حقوق بشره.
کاملا درسته. و در باز هم در تایید صحبتاتون این که میبینیم قاضی شیکاگو هم بر آثار تاریخی ایران چوب حراج میذاره. ما فکر کردیم ایران فقط قاضی مرتضوی داریم، دیدیم نه، در اینجا هم قاضی مرتضوی پیدا میشه.
درد دلهامون زیاده. به هر حال همینطور اگه بخوایم بریم میریم،
تاسوف
باید شب باید بریم، درسته. بله، استقلال قضایی تا حدی معمولا چشم دنیا رو گرفته گفته میشه، ولی گاهی اوقات به این نکات که آدم میرسه ناگزیر میشه که پاسوس کنه، ترمز کنه، دوباره نگاه کنه، چشماشو بشوره، دوباره ببینه. برحال بله، واقعیت همینه. برحال برگردیم به شیخ. نگاه شیخ به اون روز
جناب قروی، نگاه شیخ ما رو به این حالت ها باز داشت.
بله درسته. روان شیخ شاید من باور کنید اینو از ته دل میگم، مثلا وقتی من ستارخان رو مطالعه میکنم سالیان درازه به شدت احساس بلندگی میکنم به دلیل داشتن چنین کسی مثل ستارخان. اما هزار حیف که بجز عمل کرده ستارخان گفته ای چیزی از ما نداریم.
درست.
و باقرخان هم همینطور، حتی از ثقت الاسلام هم کلماتی کم و بیش هست نان چنان که ما رو بتونه رهنمون باشه. ولی شیخ یکی از پرترین چهره های مبارز برای آزادی و استقلال ایران بوده که خوشبختانه از خودش تا دلمون بخواد سند گذاشته. یعنی برخلاف ستارخان و باقرخان که ممکنه بعضی ها بخوان به میل خودشون چهره از اون بسازن، انقدر شیخ از خودش نوشته و انقدر به سخنرانی هاش چاپ شده مخصوصا در روزنامه خودش و اینقدر فرصت داشته که با قلم خودش افکار خودش رو باورهاش رو مطرح بکنه که امروز ما مطلقا نیاز به این که بریم ببینیم ادوارد براون در این باره چی میگه یا فلانی چی میگه نداریم. همین مقدار که نوشته های خودش رو و گفته هاش رو بذاریم جلومون بخونیم به شخصیت شیخ پی میبریم. البته این حالی که میگم منظورم این نیست که از کسی من قدیس بسازم، معصوم بسازم. همه ما انسانیم، هممون جایز الخطا میتونیم باشیم، ضعف و قوت داریم، بعضی جاها اندیشه های بسیار متعالی داریم، بعضی وقتا ممکنه دوچار خشم بشیم یا استراتژیک نتونیم ببینیم، همه اینا هست. اما اون چیزی که از شیخ به جا مونده و اندازه کافی خیره کننده است که آدم وقتی اونها رو میخونه بسیاری از لحظات هست که باید به احترامش به پا خواست.
جناب قروی ما
درود فرستاد.
درود. بله درود بر ایشان باد. ما قصد نداریم از شیخ محمد خیابانی قدیس بسازیم، ما از اندیشه سلامت و شریفش قدیس میسازیم.
بله بله
ما اندیشه ها قدیسن نه افراد.
بله.
بله ما قدیس اون هم به معنی راهنما، به معنی راهنشان، نه به معنی اینکه بت پرستی کنیم.
درسته. البته این رو وقتی گفتم حرفم مقداری میخواست اشاره به این داشته باشه که پاره حرکات شیخ بوده که ایراد میگیرن.
درسته.
یعنی همچنان که من بعض وقتا با خودم میگم که ای کاش دکتر مصدق فلان کارو نمیکرد.
بله.
اون وقت خب اگر این کارو نمیکرد شاید حوادث مسیر دیگری طی میکردند. این دلیل برای این که دکتر مصدق جاش عوض میشه به سقوط میکنه نیست.
بله.
مصدق بده نیست، اما هممون انسانیم. شیخ هم پاره از کارها رو شاید نمیکرد بهتر بود، یا نوع دیگری انجام میداد بهتر بود، مثل بقیه.
بله.
وقت این ما نیستیم که برگردیم به تا عقب و تاریخ رو به میل خودمون عوض بکنیم. واگزیر هستیم تاریخ رو اونطور که هست بپذیریم. بزرگترین هنر ما میتونه این باشه که درس و عبرت لازم رو از اون رویدادهای تاریخی بگیریم.
بله، و واقعا هم از یک طرف هم میباید که رویدادها و وقایع رو در ظرف زمان و مکان بنگریم.
دقیقاً، یعنی جغرافیای کلام رو باید بدونیم حتماً، و بدون اون بیراهه میریم. البته بازم دارم میگم با رعایت جغرافیای کلام این نظر رو میدم که شیخ بسیار بالا بود.
بله.
یعنی بسیار از همگنانش از شرایط روزگارش بالاتر و زیباتر فکر میکرد و نگاهش به مسائل سیاسی، به مسئله آزادی مبتنی بر مطالعات بسیار بود، مبتنی بر تجارب بسیار بود، و گاهی سادگی ها و ساده لوحی هایی که گاهی در خوندن مشهور مذاکرات مجلس اول، دوم یا همون اوائل رو ما میبینیم، شما میبینید که در شیخ نیست.
بله.
اول شیخ یکی از سخنرانی های بسیار معروفی که از شیخ در تاریخ مونده، سخنرانیش در سبز میدان هست بر علیه اولتیماتوم روس.
بله.
و موضع گیریش در مجلس، شیخ در فضایی که دیگه از اون نسل فرهیخته و بزرگ خبری نیست، ستارخان رفته، باقرخان رفته و رهبران اولیه انجمن تبریز دیگه نیستند، و به قول بعضی از نویسندگان شغال ها در رأس قدرت نشستند، و این دفعه در لباس مشروط خواهی، این دفعه در لباس معتقد به دموکراسی، ولی در عمل ادامه دهنده همون راه مستبدین پیش از انقلاب مشروطیت هستند، بر رأس قدرتند. در این فضا شیخ یکی و تنها پرچمدار مبارزه بر علیه دیکتاتوری میشه و ادامه دهنده راه اون بزرگان. یعنی شما در کار شیخ محمد ستارخان رو میبینید، باقرخان رو میبینید، کوزه کنانی رو میبینید، اعضای انجمن شهر تبریز رو، ایالتی آذربایجان رو میبینید.
بله، بله.
و میدونیم که در پیش هم شاید فراموش کردم اشاره بکنم، شیخ به دلیل فعالیت‌هاش مورد توجه رهبران انجمن ایالتی قرار گرفت و عضو انجمن تبریز شد، انجمن معروف تبریز که می‌دونیم که در دوران فترت مجلس رهبری همه ایران رو به عهده گرفت و به قول بعضی از نویسندگان مجلس به توپ بسته شد، انجمن تبریز نقش پارلمان ایران رو بازی می‌کرد، شیخ در اونجا هم فعال بود. حالا 14 سال از مشروطیت گذشته، شیخ در برابر عهد قرارداد 1919 قرار گرفته، در حالی که وثوق الدوله نخست وزیره.
بله.
بذارید در این که شنوندگانمون احتمالا ممکنه سوال در این رابطه داشته باشن، من یه توضیحی در این باره بدم.
در مورد قرارداد 1919 محبت کنید، اونم مورد
پیش از اون 1906.
بله.
یعنی 1906-7.
بله.
دقیقا هنوز مرکب فرمان مشروطیت خوش نشده، در حالی که میدونیم در تواریخ که انگلیس ها خیلی حمایت از مشروطه چی ها میکردند و از این حکایت ها، ما اون عهدنامه موافقت بین روس و انگلیس رو داریم که ایران رو به دو منطقه نفوذ تقسیم کردن، یه باریکه کوچکی در وسط برای حکومت مرکزی باقی گذاشتن و انگلیس جنوب رو برداشت که هممرز با امپراتوریش در هندوستان باشه، و روس هم نیمه شمالی ایران رو، که البته چون بحث ما نیست مخالفت ها و رشادت های ایرانیان رو در برابر این رو توضیح نمیدم که به هر حال نتونستن در اون رابطه موفق بشن، گرچه مجلس ایران و اولتیماتوم تعطیل شد ولی به هر حال مجری نشد.
بله.
حالا در پایان جنگ میدونیم که در 1917 یعنی 1296 با پیروزی بلشویک‌ها در روسیه اون زمان و تشکیل اتحاد شوروی بعدی، تمام قراردادهایی که فیما بین روس تزار و ایران بود لغو شد و ناگهان یک خلع در سیاست و پالیتیکس ایران به وجود اومد.
بله.
و تا اون زمان استراتژی این قدرت ها ایجاد حفظ تعادل بین خودشون در راستای منافعشون در ایران بود و حالا یکی از این طرف های بازی عقب کشیده، مشغول انقلاب در درون خودشه و قراردادهای پیشین رو هم لغو کرده. انگلیس از این فرصت حد اکثر استفاده رو کرد و عهدنامه 1919 رو با وثوق دوله نخست وزیر و نصرت دوله وزیر خارجه ایران بست که میدونیم که حدود 200,000 لیره که گویا 130,000ش به سهم وثوق دوله بوده، 50-60-70 تاش نصیب نصرت دوله شده. این قرارداد رو بستن. البته همینطور که میگیم آدم هر ایرانی احساس شرم میکنه.
بله.
در زن مملکت وزیر خارجه مملکت به این صراحت به این راحتی بتونن دزدی بکنن، رشوه بگیرن، مملکتشون رو بفروشن.
بله.
محتوای این عهدنامه و مملکت فروشی این بود که دیگه ایران بالمره در اختیار انگلیس قرار میگرفت و به صورت دفاکتو مستعمره انگلیس میشد. افتضاح این آنچنان بالا گرفت که به قول یک روزنامه فرانسوی که نوشته بود که ایرانی ها کشورشون رو به یه سانتیم فروختن، یه پنی فروختن. یا خود انگلیسی ها نوشتن در روزنامه هاشون که باور کردنی نیست که یه کشوری یه نخست وزیر مسئولی کشورشو به این ثمن بخش بخواد به کشور دیگری بفروشه.
جناب غربی، متاسفانه که این عادت زشت و بسیار پلید تا به امروز هم ادامه داره.
خدمت شما عرض شود که دعای به مجرد این که مسئله نخست وزیری و وثوق الدوله مطرح شد، شیخ در مقابل این ایستاد.
بله.
در همین زمان وثوق الدوله برای اینکه بتونه عهدنامه رو به مرحله اجرا در بیاره، چون اگر شنیده باشیم احمد شاه که شاه اون زمان بود اصرار داشتن وثوق الدوله به هر قیمتی بود، اول خواست از احمد شاه موافقت در تهران بگیره که نکرد و بعد سعی کرد اون رو به اروپا بفرسته. وقتی احمد شاه رفت اونجا ضیافت های مفصل براش ترتیب داده بودن در لندن که احمد شاه اونجا این عهدنامه رو امضا بکنه، قرارداد رو، ولی نکرد. در برابر اعتراض ناصرالملک نایب السلطنه هم گفت که من اگر در فرانسه کلم فروشی بکنم بهتر از اینه که مملکت هم به این راحتی بفروشم. برحال این تیر وثوق الدوله به تیر خورد. جمله احمد شاه با وجودی که من اصلا نظر خوشی به هیچ شاهی به طور کلی ندارم، این یه تیکه جملهش خیلی خوشم میاد که در اونجا میگه که کشور من یه کشور دموکراتیکه، بر مبنای دموکراسیه، پس این هر عهدنامه‌ای باید در پارلمان ایران به تصویب برسه. حالا ایران پارلمانش در دوران فترت وجود نداره، در نتیجه وثوق الدوله جنگی دست به کار برگزاری انتخابات برای مجلس چهارم میشه و با تمام امکاناتش در سرتاسر ایران سعی میکنه که کسانی رو که خودش میخواد از صندوق بیاره بیرون که با حضور اونها در مجلس این عهدنامه رو به تصویب مجلس برسونه، جنبه قانونی بده که به هدفش که خدمت به ارباب هست رسیده باشه. در بخشای بزرگ ایران وسوق دوله موفق میشه.
بله.
بسیاری از جا بنابرای اسناد موجود در گزارشات میخونیم که فلان رئیس جاندار میگه که من انقدر تو سر مردم زدم که اون کسی که قرار بود دولت گفته بود از صندوق بیاد بیرون اومد بیرون. در مناطق مختلف ایران کسانی از صندوق ها میمدن که نه فقط در محل هرگز نبودن بلکه هیچ یک از اهالی اونها رو نمیشناختن. اما باز هم مثل دوران به توپ بستن مجلس، باز هم تبریز به پا خواست. این دفعه هم مثل اون دفعه که به قول کسروی همه ایران در سکوت فرو رفت، فقط یک نقطه موند، آذربایجان بود، همه آذربایجان ساکت شد، یه شهر مان تبریز بود، همه تبریز ساکت شد، یک محل بود، محل همه خیز ستارخان. حالا این بار باز هم حوزه های انتخاباتی همه جا به غارت اون چپاولگران دزدان خائن رفت.
بله.
اما در تبریز با وجود همه تمهیداتی که وسوق دوله و عواملش کردند، از 9 نفر نمایندگان تبریز 6 نفر اول نمایندگان حزب دموکرات خیابانی بودند که خود خیابانی هم نفر اول رأی آورنده ها بود.
بله.
وسوق دوله میدونست که با حضور خیابانی در مجلس شانسی برای به تصویب رسوندن اون عهدنامه نخواهد داشت. به همین دلیل از همون لحظه انتخاب شدن خیابانی به صورت غیر رسمی اعلان جنگی بین استبداد ارتجاع به رهبری وسوق دوله و آزادی خواهی به رهبری خیابانی در تبریز شروع شد. اینجا مخصوصا اشاره میکنم اونهایی که بنابرای منافع خاص خودشون سعی میکنن از شیخ محمد چهره دیگری بسازن، سعی میکنن شیخ محمد رو به یه نهله دیگری وابسته بکنن. بنابر این اسناد موجود و اظهارات خود شیخ 100% اشتباه میکنن و دروغ میگن، به خاطر اینکه شیخ دقیقا مبارزش رو نشون داده و توضیح داده.
بله.
من این تیکره که خودش گفته براتون میخونم از نوشته های شیخ، توضیحی که میده این هست که تلگراف میزنه در تلگراف به تهران شیخ، تبریز 27 قوس، قوس یعنی آذر، ماه آذر، یعنی همون 1299، میگه منشأ قیام آذربایجان را با یک وضوح قطعی بیان و اظهار می نماییم. عدم موفقیت کابینه سابق، تأخیر اعلان انتخابات، هم یادم را بگم که وسوق دوله وقتی این وضع رو دید سعی کرد انتخابات رو بعد بعضی جاها برگزار نکنه، نتیجه انتخابات اعلام نکنه. حالا اینجا اشاره میکنه تأخیر اعلان انتخابات، بی تکلیفی ایالات و به تعویق افتادن اقداماتی که فوراً میبایست برای تأمین استقلال ایران مجری گردد، موجودیت موانع مهمی را در پیش آمال ملی ایهام می‌نمود. تا بالاخره کابینه وسوق الدوله از افق تهران ارزندام کرده، پرده را از روی موانع مکتوم برداشت. آذربایجان بدون یک لحظه تردید صدای اعتراض بلند کرد و جوابهایی شنید که ظن و تخمین آذربایجانیان را به تمامی تصدیق نموده، یک وضع وخیمتر و یک سلسله اسرار بیناکتر از آنچه که تصور شده بود کشف و ابراز کرد.
بله.
و در اولین مرحله که عزم و اراده دفاع از حقوق ملیه در دل آذربایجان طلوع نمود، پروگرام زیل که متولد از روح حوادث جاریه بود با کمال قطعیت در نظرها تجسم و از قرار ذیل اطمینان حاصل شد که به فوریت تمام لازم است. 2.1 اولا این خواسته های قیام ایناست. اداره مشروطه با منتهای صمیمیت دنبال مشروطه است. با منتهای صمیمیت تأسیس یافته مقام سلطنت و ولایت عهد و طبق قانون اساسی با حدود موضوعه اقتدارات خودشان اکتفا نمایند، یعنی خارج از محدوده حرکت نکنند. ثانیاً برای تصفیه و تنزیه دربار از حاملین و ناقلین تلقینات مسموعه اقدام شود. این البته برای نسل جوان امروز این کلماتی خود شاید معنی کردنش سخت باشه، من یه خود توضیح میدم. تصفیه که معلومه، حاملین و ناقلین تلقینات مسموعه یعنی تلقین که میدونیم اونایی که فکرای به اصطلاح اشکالدار ضد مردم رو به زبون میارند، میگه باید دربار از این افراد اشکالدار پاک بشه. ثالثاً اصول دیپلماسی مخفی متروک شده. خیلی زیباست، نگاه کنید، اصول دیپلماسی مخفی متروک شده، ملت و افکار عمومی از مسائل جاریه سیاسی که با کابینه ارتباط دارد استحضار کامل حاصل کند. مثل همین حالا که الان در تهران گفته میشه که هر نوع مذاکره با آمریکا، هر نوع توافق سر مسئله هسته‌ای باید با اطلاع مردم باشه. این همین حرف رو شیخ اون زمان میگه، نگاهش به روابط وثوق الدوله با انگلیس هاست، میگه دیپلماسی مخفی نداریم، اونا باید بذارید کنار، افکار عمومی باید از هر اتفاقی که در کابینه میفته با خبر شه. رابعا چهارم، یک کابینه ملی متشکل از عناصر صالحه مسبوق الخدمات، یعنی کابینه ملی درست بشه از کسانی که خدماتشون در گذشته کاملا صالح و درست بوده، با کمال قوت و متانت به روی کار آید. خامساً پنجم، تدابیری که بر موجب مختزیات موقع در سیاست داخله و خارجه لزوم اتخاذ آنها به فوریت خود را احساس می‌گرداند بدون تأخیر و سهل‌انگاری توسل شود. میگه در سیاست خارجی داخلی تأمل وجود نداره، باید فوراً اون چه که فوریتش احساس میشه باید عمل شه. سادسن یا ششم، بلافاصله اعلان انتخابات دارالشورای ملی در ایالات تأمین و نشر گردد. یه صندوقهایی که تعطیل کردید، انتخابات که تعطیل کردید، همه باز راه بیفته. سادسن یا هفتم، حکم انتخاب انجمنهای ایالتی صادر شود. انجمن تبریز که اون خدمات زیبا انجام داده بود تعطیل بود، منحل شده بود، حالا میخواد که دوباره همون تأسیس بشه. سامنن هشتمی، اداره امنیه به حالت سابقه خود یعنی اداره ژاندارمری تبدیل شده به کلیه نقاط ایران تشمیلش گردد، یعنی شامل همه ایران بشه. وثوق الدوله برای سرکوب شیخ و حرکتی که میکنه عین الدوله رو به استانداری اونجا فرستاد با افسران سعودی که انتظامات رو به عهده بگیرن، به جای شهربانی عمل کنن. اونها رو فرستاد به تبریز که ساختمان مقر حزب شیخ در تبریز به نام ساختمان تجدد که اسم روزنامهش هم تجدد بود، محل اجتماعات هر روز مردم بود. به دلیل جزئیاتش رو وارد نمیشم، حوادثی که پیش اومد، این سعودی ها میان و ساختمان تجدد رو محاصره میکنن. شیخ این اتفاقات در نیمه فروردین ماه 1299 پیش میاد. شیخ به مجرد با خبر شدن به ساختمان میره و از اونجا با تشکیل یک هیئت مدیره فوراً عین الدوله خبر میده که این نیروهای اگر تهران، اینجاش خیلی زیباست، میگه اگر تهران و تهران نشین ها، یعنی منظور حکومتگران در تهران، برای حفظ خودشون به خارجی ها نیاز دارن، این خارجی ها رو ببرد اونجا، ما در آذربایجان برای انتظاماتمون و اداره اموراتمون کوچکترین نیازی به خارجی نداریم. و به شدت از این که این خارجی ها به ساختمان تجدد رو محاصره کردن عکس العمل نشون میده، میگه چند اروپایی اینجا رو محاصره کردن، فوراً اینا باید از کار برکنارشن. به همین اتفاق میفته، کسانی که خود شیخ تعیین کرده بود و همون شهربانی قبلی مسئول کار میشن که اونها میان به ساختمان تجدد و تمام اسلحهشون رو به زمین میذارن، تسلیم شیخ میشن که شیخ هم دوباره اونها رو منصوب به کار میکنه. به هر حال در این دوران 6 ماهه قیام شیخ، اون چه که ما از شیخ میبینیم عشق شغله های عشق خاموش نشدنی به وطنش ایران
بله.
بسیار زیباست. یعنی نه که دارم میگم دقیقا به استناد گفته ها و نوشته هاشه و عشق فراوان شیخ به رفاه حال و نجات و خوشبختی هموطنانشه و احساس رسالتی که گفتم در دورانی که بزرگان قهرمانان رفتن همه زیر خاکن، احساس بکنه نقش همه اونها رو شخصا به عهده داره و میره که ایران رو از وضع فاجعه آمیزی که دوچارش هست نجات بده.
بله.